ساعت 11 شب در تهران، 8:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در ژنو در حال برگزاری است. رئیس جمهوری ایران و ترکیه نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی ابراز امیدواری کردند. و سرپرست جدید دانشگاه تهران منصوب شد. مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان ایران و آمریکا عصر امروز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز شد. عباس عراقچی و ویلیام برنز، معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا، سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در مذاکرات حضور دارد. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گفتگوهای دو جانبه امروز ایران و آمریکا را ورود به فاز عملیاتی خوانده و حضور ویلیام برنز در این مذاکرات را نشان دهنده جدیت و اراده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای دانسته بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بعد از برگزاری نخستین دور از مذاکراتش با رئیس جمهوری ترکیه، ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار برسد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که عبدالله گل و حسن روحانی در جریان مذاکراتشان 10 یادداشت تفاهم و قرارداد تجاری را امضا کردند. رئیس جمهوری ایران و ترکیه بعد از مذاکرات در نشست خبری مشترکی شرکت کردند و نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی و همچنین مبارزه با تروریسم و افراطگری ابراز امیدواری کردند. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، در این نشست خبری گفت که کشورش مخالف دستیابی هر کشوری به سلاح اتمی است، اما اجازه هم نمی‌دهد که هیچ کشوری از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود. سفر آقای روحانی به ترکیه نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایران به این کشور بعد از 18 سال است و در جریان آن هیئت پرشماری از وزرا و رؤسای سازمان‌های مختلف آقای روحانی را همراهی می‌کنند. رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، محمود نیلی احمد آبادی را به سرپرستی جدید دانشگاه تهران منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نیلی دکترای مهندسی متالورژی دارد و استاد دانشگاه تهران است. او پیش از این مدیر بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز، معاون فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران، معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده. با برکناری فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران، حدود 5 ماه پیش سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید، معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شده بود. وزارت خارجه پاکستان دست داشتن در سوءقصد نافرجام به جان عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان را تکذیب کرد. دفتر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفته بود تحقیقات مقدماتی نشان می‌دهد که سازمان اطلاعاتی کشور خارجی و گروه تروریستی لشکر طیبه مستقر در پاکستان در حمله و انفجار خودروی عبدالله عبدالله دست داشتند. عبدالله عبدالله از حمله روز جمعه جان سالم به در برد، اما 12 نفر از جمله عده‌ای از محافظان او کشته و 40 نفر زخمی شدند. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایتمون با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارید، با شماره 20420221122121 تماس بگیرید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه کارنامه از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به نامه کانون مدافعان حقوق کارگر و 3 تن از فعالان کارگر زندانی به سازمان بین‌المللی کار و هیئت‌های شرکت کننده در آن اختصاص دارد. اما ابتدا از شما دعوت می‌کنم که به اخبار گوش کنید. اعتصاب و تحصن هزاران کارگر سنگ معدن مرکزی ایران در باف قیست در اعتراض به خصوصی سازی این معدن همچنان ادامه دارد. به گزارش برخی از خبرگزاری ها در ایران، این اعتصاب از روز 27 اردیبهشت ماه شروع شده است و 5000 کارگر این معدن خواستار فروش 28.5% از سهام این شرکت به تعاونی خود هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خلاف قانون دانستن افزایش ساعات کار کارگران لاستیک البرز ایران تایر در نامه‌ای به مدیران این کارخانه دستور بازگشت ساعات کار از 12 ساعت به 8 ساعت را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده کارگران معترض لاستیک البرز ایران تایر گفت این دستور پس از تجمع کارگران در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد. این نماینده افزود مدیران کارخانه با افزایش ساعات کار کارگران می‌خواستند حقوق کمتری به نیروی کار بدهند و این در حالی بود که تعداد پرسنل از 1200 تن به 600 تن کاهش یافته است. دبیر شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان از تحقق یکی از مهمترین مطالبات صنفی 1500 کارگر این واحد تولیدی، یعنی تغییر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره پس از گذشت 8 ماه از آغاز اعتراض‌های صنفی کارگران خبر داد. علیرضا خرمی به خبرگزاری ایلنا گفت شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان آمادگی دارد با همکاری اعضای جدید هیئت مدیره و مدیر عامل به مشکلات این واحد تولیدی و کارگران آن رسیدگی کند. 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان پیش از این در نامه‌ای خواستار استعفای برخی اعضای هیئت مدیره وقت این کارخانه، حفظ و بررسی اسناد مربوط به عملکرد آنها و توقف سیاست کوچک‌سازی کارخانه پلی اکریل اصفهان شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار اقدام این کمیسیون برای آزادی جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل و توقف اعمال فشار بر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران شد. جعفر عظیم‌زاده شب قبل از روز جهانی کارگر توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین زندانی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌اش به کمیسیون اصل 90 مجلس اشاره کرد که بازجویان آقای عظیم‌زاده به او گفتند آزادیش منوط به عدم فعالیت این تشکل کارگری است. اتحادیه آزاد کارگران ایران این موضوع را ناقض ماده 26 قانون اساسی و مقابل نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار دانست. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر این گونه فشارها را ناقض قوانین داخلی و مقابل نامهای بین المللی ارزیابی کرد. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران نیز خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده شد. حسن رسول نژاد عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به اتهام عضویت در این تشکل کارگری و شرکت در مجمع عمومی سالانه آن در دادگاه انقلاب شهر بوکان به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. به گفته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، دادگاه آقای رسول نژاد تنها چند دقیقه طول کشید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای از انتقال رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل، به زندان رجایی شهر کرج انتقاد کرد و خواستار آزادی او و سایر فعالان کارگر زندانی شد. این سندیکا اشاره کرد که انتقال آقای شهابی از زندان اوین به زندان رجایی شهر در شرایطی صورت گرفت که قرار بود او برای جراحی مهره‌های کمرش به بیمارستان منتقل شود. به گفته خانواده رضا شهابی، پزشکان معالج توصیه کردند که او برای بهبود ناراحتی کمر و گردن خود تحت عمل جراحی قرار بگیرد. آقای شهابی در خرداد سال 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. به گفته کمیته دفاع از رضا شهابی و نیز سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی، رضا شهابی در اعتراض به انتقال خود به زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زده است. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در دو نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، آنچه که سرکوب فعالان کارگری و همچنین اعمال فشار بر رضا شهابی، فعال کارگر زندانی نامید را محکوم کرد. این سندیکا از آقای شهید خواست نقض حقوق کارگران ایران را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار آیلو بیش از یک هفته پیش با شرکت نمایندگان کارفرمایی و کارگری کشورهای عضو در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. قرار است این نشست روز پنجشنبه به کار خود پایان دهد. از ایران نیز هیئتی به عنوان نمایندگان کارفرمایان و کارگران برای شرکت در نشست سالیانه این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد به ژنو رفتند. اما بر اساس برخی گزارش‌ها، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سفر دو فعال کارگری به ژنو به دعوت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری جلوگیری کرده‌اند. در همین ارتباط کانون مدافعان حقوق کارگر با ارسال نامه‌ای برای سازمان بین‌المللی کار اطلاع داد که دو نماینده اش به نام‌های محمد جراحی و شاهرخ زمانی زندانی‌اند و نتوانستند به عنوان نمایندگان این نهاد در آن اجلاس شرکت کنند. این دو فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی به زندان طولانی مدت محکوم شدند. این در حالی است که آنها و نیز تشکل‌های مستقل کارگری در ایران تأکید می‌کنند که این محکومیت به دلیل فعالیت‌های صنفی‌شان صورت گرفته است. در سالیان اخیر شماری از فعالان کارگری در ایران بازداشت و زندانی شدند، از جمله رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده. کانون مدافعان حقوق کارگر در کنار این موضوع با انتقاد از آنچه ادامه محدودیت فعالیت‌های کارگری نامید افزود، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری همچنان ممنوع است و با برخورد نیروهای امنیتی مواجه می‌شود. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا می‌افزاید:
فعالان کارگری وضعیتی به مراتب بحرانی‌تر و سخت‌تر دارن، چون افرادی هستن که مشخصاً سر کار میرن میان و در حین سر کار و حضورشون پیگیر مسائل کارشون هستن که در تیررسن و دولت اینا رو تهدید میکنه، بیکار میکنه، زندانی میکنه، زندانیان رو جابجا میکنه. امروز شاهد هستیم که آقای شهابی رو به زندان رجای شهر تبعید کردن، آقای عظیم‌زاده رو قبل از روز جهانی کارگر بازداشت کردن، یا افراد سندیکایی رو نزدیک 20 نفر رو روز جهانی کارگر بازداشت کردن. اینا همه نشون دهنده اینه که این دولت هم همانند دولت‌های قبلی علارغم شعاری که داد که ما به فکر قشر زحمت کش جامعه هستیم، هیچ برنامه‌ای به جز بدتر کردن شرایط زندگی برای کارگران نداره به نظر من.
مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا با اشاره به نامه کانون مدافعان حقوق کارگر میگوید:
کانون مدافعان حقوق کارگر سعی کرده که گزارشات رو بده و این گزارشات هر ساله، حتی همین امسال هم طرف کنفدراسیون بین‌المللی ترجمه میشه به چندین زبان و در سالن‌ها پخش میشه و به نمایندگان داده میشه برای خوندن و نتیجه گیری و تصمیمات خودشون. و تا به امروز هم ایران رو به هیچ وجه نهادهای کارگری به رسمیتش نشناختن در رابطه با مسائل حقوق کارگری و این ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما اولا ببینیم تشکلات مستقل به وجود بیاد به دور از چیزهای دولتی و نمایندگانشون آزاد بتونن بیان و خودشون اونجا بحثشون رو بکنن.
در همین حال شاهرخ زمانی، محمد جراحی و رضا شهابی، سه فعال کارگر زندانی، در نامه‌ای مشترک به هیئت‌های شرکت کننده در نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار در ژنو از آنچه سرکوب و خفقان علیه تشکل‌های کارگری، نبود امنیت شغلی، اخراج گسترده کارگران، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت حق اعتصاب و ایجاد تشکل مستقل کارگری نامیدند، انتقاد کردند. به نامه کانون مدافعان حقوق کارگر بازگردیم. در بخش دیگری از این نامه به مسائل و مشکلات صنفی کارگران ایران اشاره شده و آمده است حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران که 609 هزار تومان است کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد. نظر آقای غلامحسینی را در این مورد می‌پرسم.
امروزه شرایط کارگران در ایران از حداقل استانداردهای جهانی برخوردار نیست و روز به روز هم سفره‌شون داره کمتر میشه با بالا رفتن تورم و تعیین حداقل دستمزد زیر اون مینیمم تورم وقتی اعلام میشه. این هر روز فاصله میندازه بین درآمد طبقه کارگر و مخارج زندگیش.
کانون مدافعان حقوق کارگر از سازمان بین‌المللی کار خواسته است تا مسائل مطرح شده در نامه را در نشست سال جاری مورد بحث قرار دهد و از نمایندگان ایران در این زمینه ها سوال کند. یکی از شنوندگان برای ما میگوید:
من یه راننده بیابون هستم، اسفند 88 بازنشست شدم. سابقه بیمه من 15.2 بود. حکم بازنشسته ای که گرفتم حقوق من زدن 240 تومان. از سال اسفند 88 تا الان که 4 سال شده حقوق من تازه شده 350 تومان. خدا شاهده به جان بچه هم فقط اجاره خونه دارم میدم، نه ملکی دارم، نه مغازه‌ای دارم، نه ماشینی دارم، نه درآمد خارجی دارم، هیچی هم ندارم. با این 350 تومان شده داخل خونه من سرطان، درگیری با بچه ها با زنم، 40 ساله با خانمم دارم زندگی میکنم، به خاطر این دریافتی مستمری مرتب درگیرم.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.